سرزمینن، یعنی اصلا اینا به دشمنی این سرزمین و این مردم هم
حسادت میکنن در واقع.
چرا نکنه؟ وقتی که یک سرزمینی به این پهناوری باشه، یک پارچه با مردم متنوع، این هم استعداد، هم انسانی، هم طبیعی. تو بیای تو برخی از آمارا بیان بگن آقا 2% منابع جهان رو داری، تو برخی از آمارا بگن آقا 5% منابع جهان رو داری، بعد 1% جمعیت جهان رو داشته باشی، خب این ثروت دیگه، این چیه؟ خب حالا این حکومتی که رژیمی که دشمنی داره با این خاک، میاد تئوری رو میده آقا گوشت قربانی، میاد میگه آقا اینجا رو من انقدر خوردش میکنم، لتو پارش میکنم، اقوام مختلف تقسیم میکنم در چارچوب همین اصل نظام سرمایه‌داری، انقدر اینو من خوردش میکنم که دیگه اصلا کسی یارای مقاومت در مقابل منو نداشته باشه. همون نصیحتی که میگن طرف به فرزندانش میکنه، تیکای چوبو کنار هم میذاره، میگه من اینا رو جداش میکنم. خب ببخشید سوال شما رو من فراموش نکنم، این کشورها خوشحال میشن.
نه من نگفتم خوشحال میشن، من گفتم مثلا همچین خیلی هم ناراحت نشدن از این قضیه.
این میگه
چون خودشون میترسن،
اصلا دوست داره بالا بگیره، میگه هم اون ضعیف شده، هم ایران تضعیف شده، هم رژیم اسقاطیل بگیم حالا به اصطلاح توییتر یا فضای مجازی، این جفتش تضعیف شده، خب ما توسعه پیدا میکنیم، خیلی متمرکزتر. یک مدلی داره آقای مودلسکی و توی اون میاد چرخه های قدرت رو توضیح میده، میگه آقا توی این مدل مثلا اگه دو تا کشور با هم درگیر بشن، طرف پیروز قضیه اونیه که وارد جنگ نشده. حالا آقای دکتر قاسم نژاد به خوبی این رو میدونن، میاد میگه آقا مثلا آمریکا علت این که پیشرفت کردش این بود که اون زمانی که انگلیس و روسیه اینا مثلا تو سر هم میزدن، یا آلمان میزد تو سر این یکی ها، با هم دیگه درگیری داشتن، این آره اصلا برای خودشون اینها اون سالی که میان قدرتشون یک پارچه میکنن، یک منیفست دستینی داشتن، یک سرنوشت محتومی رو تعریف میکنن، میگن آقا ما نباید همسایه داشته باشیم، میان از همه طرف میگیرن و یه کانادای کوچیک اون بالا میمونه که اصلا چیزی نداره، یه مکزیک هم که یک باریکه که دیگه حداقل ارتباط باشه است، و کل اونجا رو میگیرن، این میشه که هیچ قدرت مهاجمی شکل نمیگیره اطرافشون و در امنیتن. بعد در اون برهه و بحبوحهی که در اروپا یا در آسیا با همه این درگیری ها و چالش ها بود، این یک حکومت یک پارچه رو شکل میده در امنیت.
این اصلا این از نزاع دیگران بله. سو استفاده میکنه.
بله بله بله. حالا هوشمندی که جمهوری اسلامی ایران باید به خرج بده در چارچوب صبر استراتژیکش این هستش که بیاد بررسی بکنه که to the point دقیقاً رأس این حالا میگن سر مار رو بزنه.
اصلا دیپلماسیه دیگه این، بعد
بله،
دیپلماسی
بله، این چیزی بودش که امام راحل همین رو میفرمه، امام خمینی میگه چرا بیا آقا دقیقاً قده سرطانی اینه، یعنی اون وسط همه دارن همو میذارن، امام میگه تو چرا همه چی شر فتنه و فساد اسرائیل، بابا اون کسی نه، اسرائیل کیه که قبل از انقلاب، امام میاد میگه آقا هر چی هست اصلا از آمریکا یه جایی، شوروی هم بوده اذیت، نه امام در مقابل شوروی هم صحبت داشتن، امام در رابطه با چین هم صحبت داشتن، اون موقع چین کمونیستی که بوده، ولی اون موقع میاد رهگیری میکنه و خیلی تو دی پوینت میاد این رو میزنه، و بعدا هم در با گذشت زمان دیدیم که خب آره آره اینا هم خب بر اساس منافع خودشون این کارو میکردن، منافع اونها این بوده که این فاک این سرزمین تضعیف بشه، فارغ از اینکه چه حکومتی داخلش باشه، اصلا بحث اینو نداریم که کدوم دولت یا کدوم حکومت باشه، بس اون که این خاک سرزم این سرزم تجربه شه. بعد مردمی هم که در اون برهه بودن، یک عده‌شون که این رو لمس میکردن و نخبگان اون جامعه بودن، این رو انتقال میدادن به جامعه، اونها رو خب میدونید کشور ما یکی از کشورهایی هستش که قربانی ترور بوده، به ویژه توی این 46 سال 47 سال، یعنی از پیش از انقلاب همه نخبگانو میان میزنن، یعنی اون 17 هزار تا تروری که ما داشتیم قسم زیادشون اساتید بزرگی بودن که سرآمدان این کشور بودن، خب بیشترشون توسط این رژیم تروریستی اسرائیل و پس از اون حالا آمریکا و حالا کشورهای دیگه مثل انگلیس که یک برهه‌ای بودن، میان اینها رو شناسایی میکنن، با هم همکاری میکنن، اینو میزنن که یک حلقه میانی رو حذف بکنن، یک حلقه میانی رو حذف بکنن که بعد از اون باعث آشوب ها، نارضایتی ها و ناراحتی هایی باشن. حالا موضوع منحرف میشیم، ولی
یه سوالی دارم این وسط، میخوام ببینم در مورد انواع قدرت ها که شما گفتید، بله. قدرت نرم، قدرت سخت، وعده صادق، عملیات وعده صادق در کدام قالب قدرتی بله. میگنجن
بله. تصور من قدرت هوشمنده. تصور من قدرت هوشمنده. ببینید قدرت هوشمند یک تلازم و هماهنگی و همراهی از قدرت سخت و قدرت نرمه. قدرت سخت هم اینه که آقا دو نفر با هم درگیر میشن میزنن هم یک درگیری دارن، حالا به حق یا ناحق اصلا نمیتونه روانشو کنترل بکنه، درگیری پیش میاد. قدرت سخته که اصلا اول قدرت رو بیایم ما یه وقت یه بار دیگه تو ذهنمون تعریف بکنیم. قدرت یعنی این که وادار به کار کردن طرف مقابل. حالا تو میخوای بهش اخم کن، میخوای بهش بگو یه چیزی رو، دیالوگی رو مثلا بگو آی فلانی بشین، یه وقت هست با نگات تو میتونی اونو مجبورش بکنی، یه وقت هستش که با بیانت، یه وقت هستش که با زور یه دونه میزنی محکم بهش میگه بشین. خب همه این هست، این وادار به کار کردن. خب حالا این وادار به کار کردن قدرت سخت با اون زدن است، با خطکشه میزنیش یا تنبیهش میکنی یا تهدیدش میکنی به یک چیزی، مثلا ممنوعیت چیز. مرحله به توی قدرت نرم میای میگی که آقا من یه هایپرسونیک دارم، 4 دقیقه میرسه بهت، اون که حقته رو بهت میرسونه. خب 4 دقیقه دیگه من رسیده بالا سرت، تو هم هیچ کاری نمیدونی بکنی، میزنم و این چماق دستمه، میزنم و نزدی، ولی طرف مقابل میترسه. مثل کاری که آمریکایی‌ها با ژاپن انجام دادن. آمریکا دو تا موشک داشت، بمب اتم داشت، دوتاش هم زده بود، بعد اصلا موشک سومی هم در کار نبود، بعد اومد گفت آقا اون یکی جزیرت هم میزنم و، ولی اصلا نداشت. ژاپن گفت اینا رو از دست دادم، بازم بزنید چیزی برام نمیمونه. گفت باشه. این قدرت نرم شد، یعنی قبل اینکه اون یکی چماغ رو بزن اومد گفتش مرحله. و در آینده هم خب اینا هی ادامه دادن دیگه. حالا تو قدرت هوشمند میاد میگه که آقا من این موشکا رو دارم، توان دفاعی رو دارم، اون چیزی که میخواستن در برجام 2 و 3 و 4 از این ملت بگیرن و این ملت رو به خاک مذلت بنشانند که الحمدلله موفق نشدند، این اتفاق باعث میشه که ما بتونیم انسجاممون رو حفظ بکنیم به واسطه قدرت هوشمند. بله انسجاممون، چون الان ببین اگه تو صرفا قدرت سخت بخوای بری جلو چی میشه؟ میگه آقا این الان ما رو زد، 4 تا موشک به سمت ما شلیک کرد، ما هم که موشک داریم دیگه، همین 4 تا موشک دم دست رو بردونیم بزنیم، بعد به کجا بزنیم؟ حالا هرج بزنیم رو به اون ور. این نمیشه. الان اصلیه که موشک نقطه زن با اختلاف مثلا نیم متر دقیق تو باید بزنی به اون نقطه. اصلا اول یکی از بزرگی هایی که میگفتن آقا دست خدا بوده در گردانان 8 سال دفاع مقدس، این قضیه بود که ایران خب میدونید موشکی نداشت بزنه به سمت عراق، که اون اول که عراق میزد و حالا سه داستان ها با پروسه و اصلا چیزایی که خیلی تعجب آوره، ایران از لیبی میگیره، از قذافی میتونه موشکا رو بگیره، که موشکا رو داده بوده یاد نداده بوده ولی چجوری باید این موشکا رو شلیک بکنی. بعد آمریکایی‌ها به این لیبیایی‌ها میگن میان آقا باید برگردید، اینا هم برمیگردن فکر میکنن ایران دیگه نمیتونه موشکا رو شلیک کنه. خب ایرانی‌ها بلد نبودن، تا حالا این کارو نکرده بودن، که حالا به خدا رحمت کنه و بر درجاتشون بیفزاید شهید حسن تهرانی مقدم رو، آجاستان که خب با اون تیمشون خیلی مصر این تلاش میکنه. اولا دوتا از موشکا رو قبل از اینکه شلیک کنه اینا فرستاده بودن برای مهندسی معکوس شدنش، اینا خب همه هست مردم میدونن اینا رو جای مختلف باز نشد. اون موشکا رو شلیک که میکنن خب این دست هدایتگر خداست دیگه، نقطه زن هم نبوده، موشکا صاف میخوره توی اون قطار، توی اون پایانه‌ای که مزدوران مثلا سودانی و یه سری کشورهای دیگه رسیده بودن، صاف بخوره وسط اونها و کل اونها از بین بره. این هوشمندانه خورده اونجا، ولی این وقت کسی هوشمندانه شلیک نکرده چون اصلا توانش نبود. این دست
الان هوشمندانه،
ولی الان هوشمندانه تو میبینی،
میدونی کجا رو میخوای بزنی،
میدونی اون پایگاه پایگاهیه که از اونجا داره شر فتنه شروع میشه برای بیه تو و میدونی چقدر هزینه شده و میدونی اون پایگاه رو بزنی دیگه
رژیم،
اون رژیم میگه بالاترین جای منو زده دیگه چی؟ مثلا میمونه که شما وارد یه محلی بشی گنده اون محل رو بزنی و دیگه بقیش تمومه دیگه، هم میگن فلانی رو زده دیگه چیزی نمیمونه. پس از این جهت من میگم قدرت هوشمند.
قدرت هوشمند. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر قاسم جان. نظر شما چی هست؟ آیا قدرت هوشمند بود شلیک موشک های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات وعده صادق؟
خدمت شما عرض کنم که میتونیم بگیم که ترکیبی از جنگ سخت و جنگ نرم بود. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر یه تعریفی مطرح کردن که کاملا نزدیک بود با این حوزه. به نظرم ما ابتدا جنگ سخت رو ایجاد کردیم، ولی الان در حال حاضر و قبل از اتفاق وعده صادق و عملیات اون شب ما در حال جنگ نرم بودیم. احسن. به واسطه چی؟ به واسطه این جنگ روانی که راه انداخته بودیم قبل از عملیات، که ما آیا همه قدرت‌های دنیا مونده بودن ما میخوایم چیکار کنیم؟
این بدتر هم هست.
آره، جنگ روانی اون هزینه خیلی زیادی آره. حمل کرد بشون که جی پی اس رو بیای اونجا قطع بکنی، خیلی چیزه.
آره، ما میخوایم واقعا میزنیم، تبعاتش رو میپذیریم.
چیکار میخواد؟
و به نظرم هیچ تحلیلگری پیش بینی نمی کرد ما با این تعداد موشک از چندین نقطه کشور و با این تعداد پهباد و چرا داریم این کارو می کنیم، هدفمون چیه. اهداف زیادی داشت این عملیات که کم کم داره در واقع مشخص میشه که چرا ما یه تعداد رو اصلا فرستادیم به هدف نخوره، چرا ما این یه تعداد خاصی رو میخواستیم هدف بخوره. و مد نظر داشتیم که در واقع کجا رو بزنیم، به چه دلیل و به چه واسطه ای. خب آقای دکتر یه نکته ای رو مطرح کردن، بحث این که واقعا رژیم صهیونیستی چقدر برای آمریکا و ایالات متحده و کشورهای دیگه مد نظره. به نظرم ما نقطه کانونی، در واقع اینو باید بگیم، نقطه کانونی اتحاد سیاسی نظامی که در واقع به رهبری آمریکا بود رو زدیم و در واقع یه کاری کردیم این منطقه‌ای که آمریکا سالیان سال به دنبالش بود که در این منطقه منابع این منطقه و اون اتفاقاتی که در طول این سالها افتاده رو رقم بزنه. من به هر حال پیشنهاد می‌کنیم که واقعا ایالات متحده به دنبال سرمایه گذاری روی این رژیم نامشروع نباشه و محور مقاومت در واقع نمیذاره که این اتفاق در خاورمیانه و در واقع بگیم غرب آسیا بیفته که رژیم صهیونیستی بخواد در این کشورها و این منطقه برای خودش با مشروعیت و قبولش از طرف کشورهای دیگه مورد پذیرش قرار بگیره. به هر حال نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی باید بپذیره به عنوان یک قدرت بلا منازع در منطقه غرب آسیا که قدرت‌های بزرگ این رو باید بپذیرن که ایران نقش بسزایی داره و به واسطه حضورش در محور مقاومت و در واقع بگیم رهبری کشورهای حوزه مقاومت باید یک نقشی رو براش در واقع ایفا بکنه و اون نقش قدرت منطقه‌ای رو باید بپذیره. نمیتونه به واسطه در واقع رژیم صهیونیستی و بخشی از کشورهای در واقع عربی که هر از چنگاهی با تحریک و با منابع مالی یا در واقع اون شاهراهایی که بهشون نشون میده که شما میتونین قدرت منطقه‌ای باشین، نمیتونه این اتفاق رو رقم بزنه و این رو در 45 سال اخیر بهشون نشون دادیم که کشور ما خدشه‌ای بهش وارد نمیشه، چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی، و به حول و قوه الهی با رهبری مقام معظم رهبری حوزه اقتصاد هم انشاءالله حل میشه و ما میتونیم در واقع تو این حوزه هم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
حالا آیه دکتر قاسم نژاد، مسئله‌ای که هست الان ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه انتخابات هم در پیش دارن
درسته.
دوست ندارند که درگیر یک جنگ جدید بشن.
درسته.
بنابراین میاد پشت رژیم صهیونیستی رو خالی میکنه، میگه من اصلا شرکت نمی کنم اگر تو بخوای پاسخی به ایران بدی. پاسخ که البته کلن فهم میکنم نصف یه ریز پرنده من اینجا به قول آقای امیر عبدالرحیان گفت حالا یه چیزی بود دیگه،
مجبورش بود
یه چیزی اومد. حالا اصلا چون پدافند هوایی کشور اجازه وروده
بله.
هیچ گونه پرنده آهنینی رو به این کشور نمیده، ولی میخوام بگم به هر حال چون نمیخواد وارد جنگ جدیدی بشه خیلی حمایت نمی کند از رژیم صهیونیستی. در شب عملیات در واقع وعده صادق 1 میلیارد دلار اسرائیل و متحدانش هزینه کردن برای این گنبد به اصطلاح آهنین. خب این هزینه‌ای که دولت ایالات متحده میکنه، خب چرا باید این کار انجام بده وقتی که هیچ سودی براش نداره؟ حتی من دیدم که افکار عمومی در آمریکا هم خیلی موافق این حمایت بیچون و چرای آمریکایی ها، دولت مردان آمریکا، از رژیم صهیونیستی نیستن. و بالاخص رسانه هاشون، من نیویورک تایمز رو نگاه میکردم، خیلی روی عملیات وعده صادق اصلا متحیر شده بود که چطور طراحی شده، چطور اجرا شده و چقدر دقیق اجرا شده. یعنی به اون اهدافی که سپاه پاسداران تعیین کرده بود از قبل که به مردم عادی لطمه وارد نشود و فقط جای مشخصی رو که تعیین کرده بودن ضربه بخوره، این رو شما چطور ارزیابی میکنید آقای دکتر قاسم جان؟
خدمت رو عرض بکنم که حالا درسته انتخابات ایالات متحده رو در پیش داریم و به هر حال تبلیغاتی هم هست که ممکنه به هر حال ترامپ رای بیاره و اون نگاه که به در واقع غرب آسیا داره رو دوباره بخواد احیا کنه و
که دوست داره فقط سلاح آره، بفروشه، آره، بیفته آره،
آره، اهداف رو در واقع در پیش بگیره. ولی خب خدمتتون عرض بکنم که به نظرم آمریکا هم یک منافعی رو برای خودش در نظر داره و این قدرت جمهوری اسلامی ایران رو دید. شاید اونها پیش بینی نمی کردن واقعا ما با این، شاید مثلا خیلی اگه دیده باشین همون سایت ها و روزنامه هاشون، شاید پیش بینی میکردن ما یه جایی رو توی کشور هدفی مثلا سفارتی، کنسولگری رژیم صهیونیستی رو ما هم این کارو بکنیم. اصلا فکر نمیکردن که ما بخوایم واقعا خود رژیم صهیونیستی رو بزنیم. یک به
اون تبلیغاتی اون که تبلیغاتی داشت، ما داشتن. اینی ما اونی ما فلان.
آره، بنابراین به نظر من برداشتم اینه که با این رویکردی که در پیش داریم و اتفاقاتی که به هر حال داره میفته، به هر حال ما باید ژئوپلیتیک در واقع کل جهان رو در نظر بگیریم. از اون ور بحث روسیه و اوکراینه، به هر حال قدرت‌هایی مثل روسیه و چین هم منافعی دارن در به هر حال غرب آسیا، در جهان. به نظرم اون در واقع نظام تک قطبی دنیا آمریکا باید بپذیره، این رو بپذیره که
از بین رفته،
از بین رفته و باید قدرت‌هایی مثل در واقع جمهوری اسلامی ایران رو منطقه‌ای رو بپذیره که واقعا جمهوری اسلامی ایران در منطقه برای خودش حرفی برای گفتن داره، چه در حوزه به هر حال جو این رو، چه همونطور که آقای دکتر فرمودن، چه قبل از در واقع انقلاب اسلامی ایران این بوده، این ژئوپلیتیک ایران، این خلق و خو، اون بافت در واقع جمعیتی ایران این رو نشون داده که حتی کشورهای دنیا قبل از انقلاب هم چشم طمع داشتن به این در واقع آب و خاک. چرا؟ چون به هر حال این یک منافعی براشون داره. حالا انقلاب اسلامی اومده با ایدولوژی خاص خودش، با برهم زننده اون نظام دو قطبی در واقع لیبرالیسم کمونیستی که وجود داشت، الان اومده ادعا کرده که آقا من با ایدولوژی خاص خودم اومدم یک حرفی برای گفتن در دنیا دارم. و کشورهایی که الان اومدن در حوزه محور مقاومت و حتی کشورهایی که ممکن از گوشه کنارشون در دنیا یک اعتقاد قلبی به نظام جمهوری اسلامی ایران دارن، کم کم وارد این حوزه و ایدولوژی میشن. بنابراین آمریکا یا هر کشوری به نظرم خیلی نمیتونه، هر کی میخواد بیاد، چه بایدن باشه، چه ترامپ باشه، جمهوری خواه باشه، دموکرات باشه، باید به نظرم با این اتفاقاتی که داره میفته، برداشت من اینه که پذیرفته، حالا به قول شما داره با دیپلماسی و میدان مدیریت میکنه. ممکنه الان خیلی هم دوست نداشت که گفتن خودشون هم مقامات آمریکایی توی صحبتاشون که در واقع دوست نداشتن که این اتفاق رژیم صهیونیستی بدون هماهنگی اونها اومده بود کنسولگری، حالا این رو گفتن، حالا این باور کنید
در رفتن،
آره در رفتن،
گردن نمیگیره کسی.
آره چرا؟ چون واقعا بازخورد ما رو هم پیش بینی نمی کردن، چون احساس می کردن مثلا تحریم ها رو ما تأثیر گذاشته، ما این کار الان وارد یک جنگ منطقه‌ای نمیشیم. همه این به نظرم و همه این در واقع برداشتاشون اشتباه بود. ما هیچ وقت منافع کشورمون و اقتدارمون و غرور ملیمون رو به خاطر برداشتا و تحلیل‌های اونها از دست نمیدیم و هر کشوری میخواد به خاک ما تجاوز کنه، ما وظیفمون بازدارندگی کشورمونه و قطعاً به هر شکلی شده دفاع میکنیم.
بله، حالا یه جمله هم شهرداری تهران توی بعضی از معابر استفاده کرده که سر خاک وطن معامله نمی کنم. این خیلی جمله خوبیه. این به هر حال اینها همه نشان از اون هماهنگی میدان و دیپلماسی به نظرم داره. متشکرم از شما آقای دکتر نقیب‌زاده. نماینده روسیه در سازمان ملل و در جلسه شورای امنیت خیلی خوب صحبت کرد و به نظرم یکی از بهترین نطقهای اون شب رو نماینده روسیه انجام داد و خیلی به صراحت این رو گفتش که اگر شورای امنیت و سازمان ملل زمان ترور شهید حاج قاسم سلیمانی با اسرائیل برخورد میکردن، با ایالات متحده آمریکا برخورد میکردن و حداقل به اونها هشدار میدادن و یا بعد از اون زمانی که به سفارت، به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه حمله شد، اگر شورای امنیت محکوم میکرد اسرائیل رو و رژیم صهیونیستی رو، بهش در واقع خیلی بیرو دروازش میشه تشر میرفت که آقا چرا این کارو کردی؟ عملیات وعده صادق انجام نمیشد، شاید در این حد انجام نمیشد و این خیلی نکته کلیدی بود اون شب. این رو از یک طرف، از طرف دیگه افکار عمومی جهان رو ما بعد از عملیات وعده صادق دیدیم که به صورت خودجوش به میدان آمدن، به شهرها آمدن، ریختن و ابراز خوشنودی و خوشحالی کردن. حتی در کشورهای اروپایی، من خیلی برام جالب بود که در یکی از شهرهای ایتالیا مردم به صورت خودجوش آمده بودن و انگار که داشتن میگفتن آقا ما هم در شادی شما شریکیم، ما هم دل خوشی از این رژیم قاسم نداریم. نظر شما چی است؟
کاملا درسته. اول یه چیزی رو که مردم دیدن این بود که اون گنبد آهنینی که میگفتن یک استعاره بود، اصلا از یک کاسه حلبی، یعنی همچین گنبد هم نبود. بعد که گذشتیم، خب قبلا که حزب الله عملیاتی رو داشت، گفتیم آقا این کاسه حلبی حالا هستش کار میکنه، که ما در وعده صادق دیدیم آقا این کاسه حلبی نبوده، یک آبکش حلبی بوده. یعنی قشنگ همه چی اون
خودش رو که خیلی ادعا دارن ما 99 درصد داریم، ولی اینجا
یه سری افکار عمومی آره ناآگاه دکتر، یه سری ناآگاه هم، یا مثلا 1000 تا شلیک کنیم، 800 تا 700 تا 500 تا 300 هر کی عدد دیده میگه حالا شلیک کنه اینا خورد. ولی خب ببینن اولا اونایی که خورد چی بوده، خورده تکنولوژی 10 سال قبل ایران، 15 سال قبل ایران،
ولی به روز نبوده تازه،
هایپرسونیک که نبود، مثلا 10 سال قبل ایران. بعد حالا اینی که خورده اونایی که زده چی بوده، یه سری چیزایی بوده که الله به قول خودشون مسخره میکنن، میگن آقا اینا چه میدونم موتور 125 به این پهباد واسه باش، آقا موتور 125 بس
رفت اونجا که
رفت اونجا
هدفشم زد،
اصلا هدفش آقا هر یک ضد موشکی که زدن به سمت این پهباده،
چقدر
این پهباد 200 دلار چقدر بود مگه این پهباده که اینا زدن، اینا که یه موتور 125 بود دیگه، سی جی بود، این سی جی هر کدومش یه موشک چند میلیون دلاری هزینه گذاشت رو دست دشمن. این
یک میلیارد دلار خیلی هزینه بالای برای چند ساعت.
آقا اصلا شما توی جنگ میخوای صدمه بزنی به توان اقتصادی و بنیانهای زیستی،
ارزش پولشون هم به شدت افت
کرد. حالا شما حساب بکن که فقط با همین یه پهباد 200 دلاری بتونی مثلا این کارو بکنی. فرضاً میگم حالا من که تولیدی پهپاد هم نمیدونم چند،
اصلا کارشناسان گفتن که این اصلا آخرین تکنولوژی ایران نبوده، یعنی این تکنولوژی شما مال 10 سال پیش بوده، مثلا
نه این موشک مال 10 سال پیش بوده، پهپاد فکر کنم مال همون زمان صدام اینا یه خورده بعدش بود، یعنی واقعا همچین چیزی بود این پهپاد. اصلا حالا اون موقع که داشت حرکت میکرد صدای این پهپاد رو گذاشته بودن، حالا چه واقعی چه غیر واقعی، مونتاژ همون صدای، نمیدونم چرا اینا که اینقدر مزخرف و مثلا شما میگی چیپه، خب باشه شما چرا اینقدر ترسیدین؟
آره شما چرا ترسیدین؟
بعد موشک قدیمی 10 سال پیش شلیک میشه، خب باشه تو مگه نمیگی گنبد آهنی داری؟ ای آبکش تو کدومشو گرفت؟ بعد حالا تو که اینقدر حرف میزنی، اینقدر بیشترین خب بودجه را صرف میکنه دیگه. ببینید یه شعری رو یکی از شاعرای ما خیلی قشنگ گفتش که این گنبده یک محصولی بود، حالا به خاطرم بیاد میگم، که یک محصولی بود از برلین و انگلیس و آمریکا و این گنبدی که تقریبا اجماع بلوک غرب، حالا این مفهوم خیلی الان تداعی نمیشه کردش، خب زمان گذشته، ولی خب جهان سرمایه جمع شد یک تکنولوژی رو در اختیار این گذاشت، اینم این خرابش. بله حالا شما میفرمایین در رابطه با اینکه نماینده روسیه به عنوان یکی از اعضای اونجا چنین صحبتی رو کرده، اینو باید هم به افکار عمومی جهان و هم ایران متذکر شد که بله، شاید اگر برای حاج قاسم رضوان الله علیه اگر ایران هم موقع یک سیلی هم به این رژیم اشغالگر میزد، شاید در حساب کار زودتر دستش میومد. ولی من نمیگم باید این کارو میکرد، چون حتما واقف به این هستم که ملاحظات متعددی بوده و باید این رعایت میشده و قطعا هم من به شخصه و اکثر آدم ها همینطورن، علاقه من به صلح هستم و ژئوپلیتیک صلح. اگر ما از توان بازدارندگی ایران میگیم، اگر از این میگیم که ایران باید موشک داشته باشه، این همه آیات در قرآن اصلا در تو توان دفاعی اینه که آقا تو بتونی در مقابل کسی که خصم تو هست و به تو حمله میکنه آقا بیستی. اصلا در قرآن اون زمان که داعش در اومده بود میگفتن آقا تا سلاح در مقابل تو در نیورده حق نداری بزنیش. حضرت امیر میدونسته یه سری از اینها در آینده در مقابلش میسن، امیرالمومنین علی، بله، ولی نزده، گفت وایستادم تا اینا شمشیر دست بگیرن، گفتم شاید در هدایت بشن. خب یعنی این همچین مکتبی هست،
اوج صلح طلبیه دیگه،
این مکتب اسلام اینه میگه لحظه آخر ممکنه که برگرده، لحظه آخر ممکنه خور بشه. احسن، به زیبایی شما فهمید. حالا اینو ادامه صحبت قبلیم بگم، الان ما باید چیکار کنیم؟ الان به نظر من در رابطه با عاشورا میگم بحث کار زینبی کردن، فقط کار زینبی مال بعدش این قضیه نیستش که آقا مثلا آقا ما اذیت شدیم، بلایا و بدیهایی رو دیدیم اونجا و بعد بیایم بگیم که آره حقوق ما اینطوری شد و حق این بوده و بخوایم دربار اموی رو رسوا بکنیم. نه، به تعبیر شهید مطهری که میگن شمر زمانت رو بشناس، و شمر مشخصه، نه برای مسلمان ها، نه برای ایرانی ها، برای جهان که تو جهان میبینیم دیگه،
بله.
از ادیان و چیزه مختلف. این که ما بیایم از قدرت اقناعی استفاده بکنیم برای جهان که بگیم چرا ما این کار رو کردیم و چقدر مدارا کردیم. شاید من خب توی به واسطه رشته تحصیلی که دارم مواجه میشم با خیلی از دوستان، میگن آقا ما هفته ای نیستش که شهیدی ندیم، شهید ترور ندیم، چه حالا از برادران سپاهی بخواد باشه، چه از عزیزان دانشمندمون بخوان باشن در دانشگاه‌های مختلف، نمونه شهدای بزرگوار، شهدای هسته‌ایمون،
بله،
نوابغ این کشور بودن، شهید شهریاری، شهید مصطفی احمدی روشن که خب به هر حال ایشون هم یک تکنسیان ماهر بودن، و خیلی دیگه، شهید محمدی و افراد دیگه، خیلی کسایی که نام برده نشدن بعدن. این عزیز بزرگوارمون که در ایام بحبوحه کرونا یکی از کسانی بود که در تولید واکسن کرونا چقدر زحمت کشید که خب به اون شکل توی جاده زدنشون، همه اینا. ببینید وقتی که ما این رو میبینیم، باز برامون، اصلا من به عنوان یک جوان، به عنوان یه دهه هشتادی، به عنوان هر چیزی، الان احساس میکنم در حقم ظلم شده، ولی از حق که نباید بگذارم، که میگم این قسمتش خوب بوده، قسمت خوبش رو باید ببینم.
بله بله، فقط نیمه خالی لیوان رو نبودی،
بله، باید هر دوش رو ببینم. مثلا میگم من یک دانش آموزیم که درس ریاضیم خوبه، حالا دلیل نمیشه که معلم بیاد درس زیست منم نمره خوب بده. هر کدوم جدا باید به تفکیک نقاط قوتمون رو تقویت بکنیم و نقاط ضعفمون رو سعی کنیم برطرفش بکنیم. خب توی این قدرت اقناعی اون کار زینبی است که ما بیایم توی جهان بگیم که به چه دلیل بوده. یه نکته شما گفتن انتقاد بسش بود انقدر بزنیم 5 تا موشک، بعضی از مردم میگن آقا تو که موشک داری، این هم هایپرسونیک است، این اول بودجه ساخت اونجا داره رسوب میکنه، این به قول مردم میگن باروتای اینستلا، اینا رو چرا این کارو میکنیم؟ یه جمله از قدیم حالا توی کوچه و بازار میگن، میگن آقا بچه رو به ترسونیش بستشه. من این رو اجازه میخوام که به تعبیری که امام خمینی یا خیلی از بزرگان و امامین انقلاب داشتن، این رو بگیم که این طفل نامنحوسی این نبود، این طفل منحوس بود برای این منطقه، طفلی بودش که قرار بود اراده مستکبرین و امپریالیست رو در این منطقه اشاعه بده، قرار بود که بر جریان ها تسلط داشته باشه، و حتی حالا موضوع گفتگومون به یه سمت دیگه میره، حتی میتونیم در این حد بگیم که اینا حتی از یهود هم سوء استفاده کردن، از پیروان دین حضرت موسی اومدن یک گروه رو ساختن و به واسطه این شروع کردن با همه ادیان جنگ رو انداختن. با اسلام به یک ترتیب، با مسیحیت به یک ترتیب، با گروه های مختلف. و خب این سیلیه رو ما زدیم. تصورم این هستش که الان بعد از این قضیه، همون جور که رهبر انقلاب به زیبایی در طول این سالها